أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث تقیه بود، مباحثی رو اشاره کردیم در جلسه گذشته، مواردی از تقیه صحابه رو عرض کردیم. امروز علی رغم این که وعده داده بودیم که یک فتاوای به تقیه در بین علماء سنی و دو شیوه های تقیه رو بیان کنیم، اما قبل از ورود در این دو، دیدم آیت الله مکارم در این کتاب القواعد الفقهیه شون که 30 قاعده عمومی فقهی رو آوردن، در صفحه 390 به بعد یه بحث جالبی مطرح کردن، موارد حرمت تقیه، که البته بنده قبلا در تقسیم بندی احکام تقیه که تقیه رو ما 3 قسم بیان کردیم: تقیه واجب، تقیه مستحب و تقیه حرام. ما قبلا این بحث رو اشاره کرده بودیم، اما دیدم ایشون جامع‌تر بیان کردن، لذا به تبع ایشون ما هم یک نگاه مجددی به این خواهیم داشت. ایشون می‌فرمایند اما تقیه حرام 4 مورد داره. مورد اول، اگر تقیه مستلزم فساد در دین بشه، یا بگو مستلزم تزلزل در ارکان اسلام شود، یا بگو مستلزم محو شعائر شود، یا بگو مستلزم تقویت کفر شود، اینجا تقیه نه تنها واجب نیست بلکه حرام است. پس چی شد آیون تازه تشریف آوردید؟ تقیه حرام جایی است که فساد در دین، اولین موردش، تزلزل در ارکان اسلام، محو شعائر و تقویت کفر بشه، اینجا تقیه اولین موردیه که حرامه. یا به تعبیر دیگر، یک عنوان عام، هر جا حفظ و هر چیزی که حفظش در نزد شاره از حفظ نفس و ارز و مال اهم باشد، این میشه مورد اول از حرمت تقیه. تشخیص این مورد غالبا برای مقلد ممکن نیست، بلکه باید مجتهد و فقیه تحقیق و بحث کنه و برای مکلف بیان کنه. دلیل بر این حرمت تقیه در این قسم، عرض کردم 4 جا تقیه حرامه، دلیل بر حرمت تقیه در مورد اول اینه که ترجیح اهم بر مهم یه قاعده مسلم پذیرفته شده است. خب اگر یه جایی دیدیم اهمیت دارد حتی بر حفظ نفس، که اونم حفظ دین است و ارکان دین و شعائر دین و امثال اینها، خب پس اینجا طبیعی قضیه است که تقیه برای حفظ نفس راجح نیست، مرجوحه و باید ترک بشه، پس تقیه میشه چی آقایان؟ حرام. اما دلیل دوم که وهو العمده فی المساله، روایات بابه. برگردیم، ما الان دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که بگیم تقیه حرام اولین موردش این است، دلیلش چیست؟ دلیل مطلب روایاتی است از جمله روایت اول مرحوم صاحب وسائل در ابواب الامر بالمعروف باب 25 حدیث 6 که روایت رو ابواب الامر بالمعروف باب 25 حدیث 6 روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علی با سه واسطه از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنن. روایت اینه: علی ابن ابراهیم، دقت کنید کار داریم به سند این روایت، حداقل دو تا توثیق عام از تو دل بحث در سند این روایت امروز انشالله به دست میاریم. علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، بله روایتش هم بله، سمعت ابا عبدالله علیه السلام، روایت مفصله میرسه به اینجا: ان المؤمن اذا اظهر الايمان، وقتی مؤمن اظهار ایمان کند، ثم زهر منه ما يدل على نقضه، اگر یک کاری از مؤمن ظاهر بشه که دلالت بر نقض ایمان کند، خرج مما وصف و اظهر، از آنچه که توصیف کرده و اظهار کرده خارج شده. دنباله روایت هم اینه، بله. بعد میاد تا اینجا که وکان له ناقضن، و این ناقض ایمانه، الا ان یدعی انه انما عمل ذالک تقیتن، مگر اینکه بگه من این کار رو از باب تقیه کردم، بله. و ما ذالک ینظر فیه، در این حال دقت باید بشه، فان کان لیس مما یمکن ان تکون التقیه فی مثله، اگر از مواردیه که اصلا تقیه در مثل این مورد نباید باشه، لم یقبل من ذالک، ازش پذیرفته نمی شود، لان للتقیه مواضع، تقیه مواضع خاص داره، من ازالها ان مواضعها لم تستقم له، کسی که تقیه را از مواضعش ازاله کنه در جای دیگه به کار ببره، این کار درستی نکرده. و تفسیر ما یتقا، تفسیر اون چه که تقیه کرده در اینجا، مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علا غیر حکم الحق و فعله، تفسیر این تقیه‌ای که کرده مثل اینه که یه قوم سوئی باشن که ظاهر حکمشون و فعلشون بر غیر حکم حق و فعل حق باشه. ای آقاییم که تقیه در جای خودش نکرده مثل اینها بمونه. حالا شاهد اصلی عرض بنده این فراز روایته: فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه، هرچی که مؤمن بین مردم و بین سنی ها انجام بده به خاطر تقیه، مما، شاهد اینجاست، مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز، به شرطی که سر از فساد در دین در نیاره میشه جائز. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر سر از فساد در دین در آورد جائز نیست. این مورد اول از عدم جواز تقیه، و یا بگو حرمت تقیه، هر جا سر از فساد در دین در آورد. آدرس وسائلشو پیدا کردید؟ بفرمایید. جلد 16 صفحه 215. خیلی متشکرم. خب روایت مرحوم کلینی رضوان الله علی با سه واسطه داره از امام صادق نقل میکنه. این سه واسطه در موارد متعدد در کافی آمده، اسمش رم گذاشتن ثلاثیات، یعنی ستائی ها. ستاش کیه؟ مثلا در این روایت میگه علی ابن ابراهیم 1، هارون ابن مسلم 2، مسعدت ابن صدقه 3، امام صادق علیه السلام با سه واسطه مرحوم کلینی رسوندن به امام صادق علیه السلام این سند رو. بعضی گفتن احتمالاً یک سقطی در این روایت ایجاد شده در سندش و هارون ابن مسلم در طبقه هفت یا شش، در حالی که علی ابن ابراهیم در طبقه هشت، و چون اینجوریه شاید سقطی واقع شده باشه در روایت، ولی علی الظاهر با توجه به موارد متعددی که این کار انجام شده و این نقل، میفرمایند نه سقطی واقع نشده. اگرم واقع شده باشد، علی ابن ابراهیم ان ابیه بوده، یک واسطه ابیه بوده، و این ابیه هم که ابراهیم ابن هاشم باشه مشکلی نداره. لذا روایت خود مرحوم کلینی نقل میکنن از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم یا از ابراهیم ابن هاشم یا مستقیما از هارون ابن مسلم. هارون ابن مسلم هم که شخصیتی است کاملا معتبر و ثقه، میرسیم به مسعدت ابن صدقه. اشکالی نداره، اشکالی نداره. بله، خب علی ابن ابراهیم و پدرش هم میدونید این دو بزرگوار در اصل کوفی بودن و هجرت کردن به قم و اخبار کوفه رو در قم منتشر کردن این دو بزرگوار. خب و نوعاً کوفی ها و بغدادی ها در روایات فضائلی و معارفی اهل بیت جلوتر بودن از قمی ها. قمی ها زودتر کسی رو متهم به ضعف و غلو می کردن، کوفی ها و بغدادی ها کمتر و دیرتر. خب انما الکلام در مسعدت ابن صدقه است. عزیزانی اگر یادشون باشه در کفایه خوندید، خارجش هم ما خوندیم، در خارج اصول یکی از روایت هایی که برای اصالت الحل مطرح میشه اون روایت هم با همین سنده که علی ابن مرحوم کلینی نقل میکنن، علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. این همین سند برای اصالت الحل مطرح شده و اصولیان به مناسبت بحث اصالت الحل در سند این روایت که بحث کردن، از جمله در مورد مسعدت ابن صدقه بحث کردن، و همون بحث در اینجا هم در این بحث فقهی ما که این روایت دال بر حرمت تقیه در مواردی که سر از ابطال دین و اینها در بیاره میخوره. دقت کنید،
حدیث مرسل است دیگه.
نه چرا مرسله باشه؟ چرا نه کل شیء حلال، کل شیء لك حلال حتی. خب اما اون افراد قبلی که مشکلی ندارن، اما مسعدت ابن صدقه، در مورد مسعده بعضی گفتن مسعده آمیست سنیست و توثیق خاص ندارد، اما در این حال ممکنه توثیقش هم بکنیم. ما قبل از ورود در مورد مسعده عرض می کنیم ما دو تا مسعده داریم، یکی مسعدت ابن صدقه و دیگری مسعدت ابن زیاد. اگر این دو یک نفر باشن مشکل ما حله، چون مسعدت ابن زیاد توثیق خاص دارد، مسعدت ابن صدقه هم اگر همو باشه میشه موثق، مشکل ما حله. اما اگر مسعدت ابن صدقه که در این روایت ما نحن فیه آمده مسعدت ابن زیاد نباشد، فرض اینه که مسعدت ابن صدقه توثیق خاص نداره، پس وساقت شو باید از جای دیگر اثبات کنیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اما مسعدت ابن صدقه بنابر این که مسعدت ابن زیاد فعلا نباشد. بعضی گفتن ما توثیقی که میتونیم برای مسعدت ابن صدقه بیاریم اینه که از امتیازات این حدیث کوتاهی سند حدیثه و لابد مسعدت ابن صدقه در نزد مرحوم کلینی ثقه بوده که این روایت و چندین روایت دیگر رو مرحوم کلینی با نام مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام آورده. این یک احتمال. خب این احتمال که خیلی 100% به نظر شما میشه پذیرفتش یا نه؟ بله؟ نه، چون بالاخره مرحوم کلینی شاید طریقش به مسعدت ابن صدقه همین بوده، اما این که 100% او مورد وثوقش بوده محل کلامه. انما الکلام این که اگر کلینی از کسی روایات زیاد نقل کند لعل که اون شخص مورد اعتبار بوده. این وجه رو بعضی بیان کردن. اما وجه دوم میگن نجاشی مثلا میشه عام دیگه، عام میشه. وجه دوم یه راه دیگه است. بعضی میگن نجاشی هارون ابن مسلم رو توثیق کرده، معلومه هارون ابن مسلم از قدم حرفی درش نیست، ولی این حرف جدیدیه امروز میخوام عرض کنم، ولی نگفته که او یروی عن الضعفاء والمجاهیل. مثلا وقتی مسعدت ابن صدقه رو، وقتی هارون ابن مسلم رو توثیق کرده نگفته یروی عن الضعفاء والمجاهیل. پس ما استفاده میکنیم که شیخ هارون ابن مسلم که مسعدت ابن صدقه باشه میشه چی آقایان؟ ثقه. چرا جان؟ آره خب حالا عرض میکنه، اونم باز بهش میرسیم. فعلا این توثیق قبلی رو برگردیم. نجاشی هارون ابن مسلم رو توثیق میکنه، پشت سر هارون ابن مسلم نمیگه و ان کان یروی عن الضعفا یا مجاهیل. از این که پشت سر هارون ابن مسلم این تعبیر رو نیاورده معلوم میشه او شیخی که هارون ابن مسلم ازش نقل میکنه که مسعدت ابن صدقه باشه جزو ضعفا بگید نیست. چرا؟ چون دعب مرحوم نجاشی بوده که کسی رو در موارد متعدد توثیق کرده، اما بلا فاصله یه استدراکی کرده، گفته الا انه کان یروی عن الضعفا او المجاهیل یا والمجاهیل، و این رو در دنباله هارون ابن مسلم نگفته و هارون ابن مسلم هم از مسعدت ابن صدقه زیاد نقل کرده، یکی و دوتا نیست الا ما شاء الله. پس علل قاعده مسعده بگید ضعیف نیست. اگر ضعیف بود طبق سنت نجاشی باید میگفت که هارون از ضعفا نقل میکنه، خصوصا هارون از مسعده هم زیاد نقل میکنه. این هم و جالبیش اینه اصلا هارون ابن مسلم راوی کتاب مسعدت ابن صدقه است، تعداد زیادی روایت ازش داره، پس از این راه ممکنه استفاده کنیم که مسعده چیه آقایان؟ ثقه است. اینم شد یه توثیق عام.
تو...
خب نگفته، نگفته قید ثقتون رو نیاورده. میگن چی؟ حس کردم اولش گفتم فعلا ما بحثمون بنابر این فرضه که اینا چند نفرن؟ دو نفرن. حس کردم تشقیقش دو شق کردم، فعلا ما با این فرض داریم حرف میزنیم. خود این که مسعد ابن صدقه زیاد باشه، ابن زیاد باشه، اون میشه یه راه حل دیگه که ما در اون مناقشه داریم. ما در فرمایش آقای شبیری یک ارزکی داریم، حالا عرض میکنم. فعلا بذارید ما داریم بنابر فرضی صحبت میکنیم که اینها رو چند نفر میدونیم؟ دو نفر. خب راه سوم برای اثبات وثاقت مسعد ابن صدقه اینه که مسعده از مشاهیر صاحب کتاب شخصی مثل هارون ابن مسلم از او روایات کثیره داره. فرض اینه که مسعده ابن صدقه عامی بوده، سنی بوده، و اگر قدحی در مورد او میشد باید مشخص میشد، و از این که قدحی در مورد او نیامده اینه که پس به حسب ظاهر مشکلی نداشته. برگردیم چی شد؟ هارون ابن مسلم روایات فراوان از مسعده نقل کرده، مسعده سنی بوده، اگر ثقه نبود باید لابلا بزرگان و اینها یه اشارهی میکردن که این سنی غیر ثقه است، این همه روایت بی خود بی اعتباره، از این که هیچ قیدی برای ضعفش بیان نکردن معلوم میشه پس چی بوده؟ این آقا ثقه بوده. این هم راه حل سوم. توثیق عام باز از توی ای در میاد اگر قبولش کنیم که هر که از مشاهیر باشد و صاحب کتاب باشد و قدحی در موردش وارد نشود او میشه چی؟ ثقه. اینو آیت الله امیرزا جوادهای تبریزی رضوان الله علیه قائل شدن. ایشان از شاگردان درسشون نقل میکنن که ایشان با توجه به این راه قائل به چی شدن؟ قائل به وثاقت مسعد ابن صدقه شدن. خب ایشون اینجوری تصریح دارن میکنن در مورد مسعده. مرحوم آی خویی در معجم رجال الحدیث، بله، جلد 18 صفحه 139 یه حرف دیگه ای دارن که ایشون میفرماین اینها دو نفرن، که ما عرض کردیم فعلا بنای ما هم بر اینه که اینها دو نفر باشن، و یکی ایشون میفرماین از اصحاب امام باقر علیه السلام که این سنی است، یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام که شیعه ثقه است، امامی ثقه است. طبق فرمایش آیت الله خویی هم میشه راه چهارم اثبات وثاقت، که اصلا این مسعد ابن صدقه او مسعد ابن صدقه سنی نیست، چون او سنیه از کی نقل میکنه؟ امام باقر علیه السلام. و حال این که شیعه از امام کاظم و امام صادق و امام کاظم علیه السلام نقل میکنه و این روایت از امام صادق علیه السلامه، پس این میشه راوی چی آقایان؟ امامی ثقه. اگر این رو گفتیم که اصلا دیگه مسعد ابن صدقه میشه امامی ثقه و حل میشه مشکل. اینم شد راه چهارم. جان بله دیگه، این میشه توضیح خاص. احسنتم. خب عرض کردم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه آمونیزا جواد آقا میفرماین اون من المعاریف ولم یرد فی حقه تضعیف. اگه کسی از معاریف باشه و تضعیفی در حقش وارد نشه میشه ثقه. خودش عرض کردم یه توثیق عامه. خب معاریف، معاریف، معروف ها، مشهور ها. راه حل شد تا حالا چند تا؟ چهار تا. راه حل پنجم ورود نام ایشان در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، و اگر باز میشه توثیق عام، و اگر بپذیریم هر که نامش در اداد راویان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی باشه ثقه است، پس ایشون هم میشه چی آقایان؟ ثقه. ولی فیه این که این به اصطلاح مقدمه تفسیر اصلا معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، و علی ابن ابراهیم گفته هر کی، دقت کنید تعبیر علی ابن ابراهیم، گفته هر کی از اصحاب و مشایخ ما باشد ثقه است در این کتاب. پس اول باید اثبات بشه که مسعدت ابن صدقه از اصحاب و مشایخ ما امامیه است تا بعد بشه ثقه، در حالی که این معلوم نیست. این اول کلامه. به اضافه این که عرض کردیم مقدمش هم معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم باشه، و به اضافه این که تفسیر علی ابن ابراهیم بخشش مال ابوالعباس شاگرد علی ابن ابراهیم، و بخشش هم باز یکی از ابوالعباس نقل میکنه که او که باز نقل میکنه کیه معلوم نیست. لذا این راه حل پنجم برای ایشان برای اثبات وثاقتش فیه تأملونه. راه حل ششم همونیه که عرض کردم که بله نمیدونم قبلا اینو گفتم یا نه، نجاشی اگر کسی رو نگه عامی هست میشه امامی. ها نه اینو نگفتم. بعضی گفتن هر کی نجاشی نگه این سنیه میشه شیعه، چون مقید بوده اونهایی که سنی هستن رو بیان کنه، اگر قیدی نزد میشه امامی. اشکالی که ما عرضی که اشکال که چه عرض کنم، بنده لایق اشکال نیستم، عرضی که ما به این کلام داریم اینه که نه معلوم نیست. مثال نقض داریم، یه مثال نقضش حفص ابن غیاثه، حفص با حی جیمی فا و صاد، ابن غیاث با غین و یا و الف و ثائس نقطه. حفص ابن غیاث نجاشی در مورد ایشون ساکته، در حالی که قطعا امامی نیست. یا در مورد وهب ابن وهب ابوالبختری که بعضی نقل کردن اکذب من فی البریه، نجاشی در مورد این نگفته عامیه، در حالی که یقینا عامیه. و جالبیش اینه ذهبی رجالی مهم سنی و ابن حجر رجالی مهم سنی که دعب این دو نفر اینه که اگر کسی بویی از تشیع در مورد او باشه سریع او رو رفض میکنن، انه شیعیون، انه غالن، انه کوفیون، انه و مثلا انه متشیعون و امثال اینها رو میگن ذهبی و ابن حجر، به اسم مسعدت ابن صدقه که میرسن کلمه متشیعون و امثال اینها رو نمیارن. یعنی از دید اینها هم این آقا امامی بگید نیست. لذا امامی بودن باید ثابت بشه تا بعد بگیم که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم ثقه است. ما کبرویان و صغرویان نپذیرفتیم. این هم راه حل چندم، پنجم یا ششم. راه حل بعدی اینه که بنده اول عرض کردم، شما هم اشاره فرمودید، راه حل بعدی اینه که بگیم مسعدت ابن صدقه با مسعدت ابن زیاد یک نفره. مرحوم آیت الله بروجردی ایشان میفرمایند، دو سه دقیقه دیگه عرضم تمام، ایشان میفرمایند در کافی آمده هارون ابن مسلم ان او، علی ابن ابراهیمش رو کار نداریم، به اینجا کار داریم، هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه عن زیاد عن ابی عبدالله. یعنی بعد از مسعدت ابن صدقه یک عن زیادن اضافه است، و در نسخ مخطوط کافی بعضا اینجوری آمده، همین روایت یا یا این نباید، یا جاهای دیگه الان تردید کردم یا یادم نیست الان که تصریح میکنن به این روایت یا روایت دیگه، میگن خلاصه اینجوری آمده. حالا عرض میکنم، میگن بعید نیست بوده، ظاهرا همین روایته، بعید نیست بوده ان مسعدت ابن صدقه ابن زیاد، نه عن زیاد، و مسعدت ابن صدقه میشه مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، و مرسومم بوده گاهی شخص رو به نام مکنای به کنیه ابنیت جد میکردن، گاهی پدر، یعنی مسعدت ابن صدقت ابن زیاد یا مسعدت ابن صدقت ابن مسعدت ابن زیاد، احسن، مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن زیاد. جانم می فرماین روایت دیگه است. خب چرا؟ چون همه آیه بروجدی می فرماین، چون همه روایات مسعدت ابن صدقه مستقیمن از خود امام صادق علیه السلام بلا واسطه است. یه تک روایت که مسعدت ابن صدقه ان زیاد باشه، این دیگه علال قاعده میشه مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، یا بگو مسعدت ابن زیاد. این فرمایش آیت الله بروجردیه. اما درش بعضی مناقشه کردن، مناقشش اینه در محاسن برقی جلد 2 صفحه 509 این روایت رو از مسعدت ابن زیاد نقل میکنه، نه ابن صدقه. بعضی گفتن شاید ابن صدقه اضافه بوده. مسعدت ابن زیاد یه آقای دیگر است، این مسعدت ابن صدقه ان زیاد این ابن صدقهش اضافه‌ایه، که در واقع بوده مسعدت ابن زیاد، و اصلا ابن صدقه را بگید ندارد. این فرمایش آقای بروجردی که پس ایشان فرمودن بین مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد چیه؟ اتحاد است. مسعدت ابن زیاد هم که توثیق وارد شده، مسعدت ابن صدقه هم تضعیف وارد نشده که تعارض بشه، او میشه مؤید این، پس مسعدت ابن صدقه میشه ثقه. آیت الله شبیری زنجانی و آقازاده شون که نقل میکنه لعل بعضیاش از پدر باشه و بعضیاش از خودش، آزاده آیت الله شبیری، حدود 6 یا 7 قرینه نقل میکنن که به نظر ما 2-3 قرینش خیلی معذرت میخوام، حالا ما 3 قرینش رو تحقیق کردم، اونو مشتم حداقل 3 قرینه نقل میکنن که با توجه به این 3 قرینه این 2 نفر یکی هستند. اگر این 2 نفر یکی باشن، مشکلی ما دیگه در قبول این روایت در بحث تقیه حرام و همچنین روایت اصالت الحل و 10 روایت دیگر نخواهیم داشت. اما سوال، آیا این قرینه هایی که آزاده آیت الله شبیری زنجانی نقل می کند ولعل بعضیاشو از پدر بزرگوارشون گرفته باشن، این قرینه ها دلیل بر اتحاد این 2 نفر می شوند یا نه؟ انشالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.